الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با سلام به حضور یکایک برادران عزیز و انجمن، قبل از شروع نصف سوالی بکنم که کلاس دوم تشکیل شده، هر دو کلاس با هم هست. هفته گذشته در راستای بحث حاکمیت اشاره شد به مسئله جدایی دین از سیاست و بحث علمی قضیه که در چه مقوله نوعاً این مسئله طرح میشه. گفتیم دو جهت حاکمیت، دو بعد حاکمیت، حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی، آیا اصلا دو مقوله هستن یا نیستن، اینها چگونه تفکیک میشن و تفکیک شدن تو تاریخ و نظرات مختلف، مبین همین جدایی یا رابطه دین و سیاست هستش و ظهور و بروزش رو در تاریخ اسلام به طور رسمن با اون سخن معاویه تر کردیم و سعی شد مبادی این قضیه رو هم، علل و عوامل اصلیش رو و روح این جدایی رو هم تر بکنیم در اهل سنت و نوان در طوری شیعه چگونه بحث میشه. تموم بحث برمیگرد به اجتهاد و مبانی فکری که اون اجتهاد به مفهوم اهل سنتش داره و متعاقبا آثار اون رو هم بالاجمال اشاره کردیم و گذشتیم دیگه، تفسیرش و تعمقش رو و تأمل تو این مباحث رو بعداً برادران تو مطالعاتشون و تحقیقاتشون ادامه میدن. و گفتیم که تبدیل امامت به خلافت و بعداً تبدیل خلافت به سلطنت مراحل این بود که در واقع خودشون دو تا فاز بود که در جدایی دین از سیاست، یعنی روزی که امامت در صفیفه تبدیل شد به خلافت فقط و خلافت یک بحث سوری شد، قطعا با دین که یک بحث عمیق تا عمق فکرت انسان و عمق عالم تکوین در واقع جریان داره، خب با یک بحث سوری ناسازگاره. ولی ناسازگارش با ضدیت نیست، خب قطعا خلافت رو به عنوان یک امر سوری گرفتن این نتیجه رو داشت و خلافت به این معنا در حکومت اسلامی قطعا پله‌ای و مرحله برای سلطنت. بعضی ها از مستشرفین مطرح کردن که ضد حکومت اسلامی، یعنی مزادش، نوع منحرفی حکومت اسلامی سلطنته، نظام سلطنتی هست. و حال اینکه این حرف درسته که ضد و نوع منحرفه و نوع متصرفه حکومت، نوعی حکومت اسلامی، حکومت سلطنتی، ولی اون نوع خلافته و خلافت حکومت کامل اسلامی نیست، خصوصا در توریه شیعه. در هر صورت این رو اشاره شد که اینها مقولات جداگانه‌ای هست، حکومت امامت حکومت الهی هست، خلافت حکومت الهیون هست و سلطنت حکومت غیر از آن هم از مسلمان. یا مواردی ملاحظه کردین در شرایط می گفتن حتی اگر مسلمان نبود اشکال نداره، یعنی چه مسلمان چه غیر مسلمان، به طور عام حکومت و جامعه اسلامی هست سلطنت در توریه اهل سنت. اما حالا در این جلسه توریه های مختلف رو در این خصوص ارائه می دیم، یا به عبارت دیگر سیر جدایی دین از سیاست رو در قالب جدایی حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی در توری اهل سنت، متفکرین مختلف اهل سنت در مقاطع مختلف از صدر تاریخ اسلام تا کنون چلا اشاره می کنیم. جلسه این بحث حاکمیت و رابطه اینها در این که از بحث‌های سوری محسوب میشه ولی بسیار اساسیه، اگرچه بحث خود حاکمیت تو فلسفه سیاسی خیلی عمق بسیار پیش در پیشی داره که عرض کردیم حتی غرب هم واقعا توش مونده، ولی خوشبختانه دانشمندان اسلامی تحت عنوان اراده که ماهیت در واقع حاکمیت همون اراده هستش به بحث مصطفا برداختن روی این قضیه که ماهیت حاکمیت چیه. اما این بحث اینجا دو بعد حاکمیت رو از که این حاکمیت دینی و سیاسی که ذاتی نظام اسلامی هست، چه نظام سیاسی اسلام از نگاه شیعه و چه از نگاه اهل سنت، هر دو این رو قبول دارن، مونده مکانیزمی که اینها رو باید تلفیق بکنه و تطبیق بده و در عمل جاری و مجری بسازه و این قطعا هر گونه خدشه‌ای نظام اسلامی و یا اون مذهب خدشه دار میکنه. اما چون در شیعه اشاره شد که چگونه هست و در اهل سنت به چه شکله، وقت در اهل سنت قطعا محل تصرف و تغییر مثل سایر مباحث باقی مونده، یعنی تغییراتی رو که تو این متفکرین ما میبینیم در اهل در شیعه همون نظری رو که شیخ طوسی داده الان هم داده، سه جمال و آیت الله اینی و امثال زاروی در صد مشهدونه الان هم میدن، صد سال دیگه هم باشه، هزار سال دیگه باشه، طور اینه، غیر از این رو شیعه میگه این اسلامی نیست، این غیر از اهل سنته که اون تغییرات رو هم این تغییرات در اصول رو که ما که الان ملازمی فرماییم این رو هم موضوع حکومت اسلامی میدونن، لذا اینا مشمول این تغییرات میشه. پس بنابراین رابطه و جدایی دین از سیاست یا رابطه حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی در نظام اسلامی در توری های اهل سنت رو میبینیم. ما حاکمیت دینی رو دینی و شرعی رو با الف و حاکمیت سیاسی و اداری و تا حدودی نظامی رو با ب، تا حدودی که میگم چون معمولا زیر اون محسوب میشه. یک، قبل از ماوردی رو ما داریم، ماوردی رو قبلا چون اشاره شده و ماوردی شاخص تو متفکرین اهل سنت، یعنی قرن چهارم تا پنجم تا قبل از قرن چهارم این رو در دو مرحله بحث کردن بعضا متفکرین، اصولا الف رو تنها بحث کردن، حاکمیت دینی رو و حاکمیت سیاسی رو نماینده و تبع اون مطرح کردن، اصلا دو حاکمیت اونجا بحث نشده تو توریاشون، مثل ابو یوسف یا ابو حنیفه وقتی بحث میکنن لزوما این رو تفکیک نمیکنن، دو چیز نمیدونن، به صورت یک امر بسیط و یک گانه میدونن و حاکمیت سیاسی رو لازمه اون میدونن، کما که الان شما میبینید در حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران ما یک حاکمیت الان داریم، اون ذل اینه، یعنی یک چیز بسیطی باش فرخون میدونید در این که ماهیتا دو تا چیز قائل هستیم، یکی مسئول بسیار مشروعیت رو به نظام میده، یکی اجرا میکنه، تصمیم گیری میکنه و اجرا میکنه، اینا رو تا حدودی چیز میشه، ولی اون حاضر بساطت رو اینها داره. در یک مرحله تفکیک میکنن ولی یعنی در قرن دو سه یه مقداری بیشتر اندیشمندانشون رو آثارشون ملازم میکنیم ببینیم تفکیک میکنن، اما بازم اونگونه نه که به عنوان دو تا حاکمیت و دو بعد حاکمیت بحث بکنن، ولی چیزی که شاخصه و مهمه از خود ماوردی شروع میشه، بحث اصلی از ماوردی شروع میکنه. ابوالحسن ماوردی از متفکرین به نام اهل سنت، ایشون اولا تفکیک میکنه به طور صریح، میگه الف غیر از ب هستش، اینا دو تا چیزن، حاکمیت سیاسی و حاکمیت، اینو کاملا از هم تمیز میده و تفکیک میکنه، میگه دو چیزه، اما الف حاکمیت چی؟ حاکمیت دینی، میگه بزرگتره و اصالت رو با اون میده از حکومت حاکمیت ارسلان حضور شریف شما سیاسی، و این رو علاوه بر این که چیز میدونه، مشروعیت حاکمیت سیاسی رو هم از حاکمیت دینی میگیره، لذا میگه خلیفه مسلمین مرجعیت در واقع تمام مصادر امور هست که تقسیم میکنه امارت خاصه، امارت عامه، ولایت عامه، ولایت خاصه، و اینا رو هر کدوم چیز میکنه، تقسیم بسیار منسجم و دقیق و جالبی هم میکنه، چون داره تز بسیار جالبی رو ارائه میده، نظام بسیار جمع جوری رو و هم واقع نامه رو هم عقل گرایانه رو طرح میکنه، اما چیزی که مبینه در واقع فکر متفکر اهل، یک متفکر اهل سنت هست و مبین توری هست، توری اهل سنت هست، در واقع تو اینه که تمام اون مراجع رو برمیگردونه به حاکمیت، یعنی مشروعیتشون رو و نیل به قدرتشون رو از کجا میگیره؟ میگه این رو خلیفه باید روی کار بیاره و تنها با تجهیز خلیفه هست که این مشروع هست. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که به طور استثناء، اینجا توجه بفرمایید برادران، استثناء تو این طوری وارد می‌کنه، همون سنگ کوچیکی که مثال زدیم تو این آجر میمونه آهک میشه، همون استثناء رو وارد می‌کنه. حالا ببین همین استثناء این رخنه چطور چیز میشه، باز میشه، متفکرین دیگه اینو میان باز میکنن و دریچه میشه، دروازه میشه، دریچه اصلی متروک میشه. ایشون میگه استثناءن اگر یک فردی، یک امیری، یک حاکمی علم استقلال بلند کرد، روی کار اومد، این به شرط ها و شروط ها مشروعه، اشکال نداره، حالا نشد از طریق خلیفه اونم مشروعه، که برادران اینات میفرمان که الان زمانی که ما وردیه زمانی که آل بوی حاکمن و اینا خودشون از طریق قدرت روی کار اومدن و قطعا اگر بیاد بگه اینا نامشروعه، خب خطراتی رو ممکنه در پی داشته باشه و این با توری اهل سنت، با فرهنگ اهل سنت ما داری اینجا ناسازگاره و عکسش، یعنی اهل سنت این رو تشریح میکنه، یعنی وقتی ببینه که خطری چیز نیست رو مطرح میکنه که خب اشکال نداره، یعنی چون اصل تغییرات رو از نظر روحی اینه، از نظر بینشان مسئله اجتهاد هست، لذا اینجا مطرح میکنه که اشکال نداره، ولی اینجا میخواد همین آل بویه رو تشریح بکنه و اونها رو به اصطلاح تکفیر نکرده باشه، لذا انواع امارت رو اونجا برمیشماره، یه موردش رو میگه اگر بیاد روی کار، حالا مشروع بر این که حق مردم رو رعایت بکنه و اسم خلیفه هم تو خطبه ها خونده بشه و رضایت خلیفه رو جلب بکنه، میگه خب اشکال نداره، اما اینا داشته باشیم که آل بویه این کار رو نمی کرد، ولذا اینجا ایشون سکوت میکنه، یعنی از نظر تئوری اینجا دیگه سکوت میکنه که خب پس بنابراین نکی نمی کنه، آیا بازم نامشروع انیاسی اینجا؟ نه، مسکوت میذاره قضیه رو. در هر صورت این رو داشته باشیم که ماوردی تفکیک میکنه، اما حاکمیت سیاسی رو، مشروعیتش رو و موجودیتش رو برمیگردونه به مشروعی حاکمیت دینی و مرجعیت دینی که خلیفه هست، او از اونجا میگیره، اما استثنایی رو میذاره و اون اینه که اگر استثناء یک حاکم روی کار اومد و مشروع میگه از یادم حقوق مردم رعایت بکنه و رضایت خلیفه رو چیز بکنه، احیانا تو خطبه نام خلیفه خونده بشه، این بازم مشروعه، اشکال نداره. حالا اینی که باز میشه، یعنی این رو الان اناد میتونم یواش یواش چطور میشه؟ خلیفه اینجا من خلیفه المستکفی هست که آل بویه که اومده بود، که آل بویه حکام محلی بودن، یعنی اول امیر بودن، فرمانده نظامی بودن، قیام کردن منطقه رو گرفتن، همینطور رفتن تا خود بغداد رو هم گرفتن. خلیفه رو نه تنها احترامش رو رعایت نمی کردن، تو شیعی بودن، می گرفتن تا کشون کشون رو مسجد می بردن و خلع می کردن، یکی دیگه می ذاشتن جاش، یعنی به این شکل بود. اینجا منظورش نه خلیفه عباسی هست، نه آل بویه. اما این رو که میخواد مطرح میکنه اینجا فقط جهت تاریخی قضیه، این رو روی در واقع آل بویه است، این برای بازگذاشتن منفذی برای توجیه آل بویه که از طریق قدرت روی کار اومده بود، نه به حکم خلیفه. حتی این حکم خلیفه میداد، نه اینکه از خلیفه حکم بگیره. اما متفکر بعدی از اهل سنت، حالا به عنوان یک دانشمند اسلامی برای خود اهل سنت هم اعتبار نداره، ولی خب تو متفکری هست و متفکر اهل سنت هست و خودش به نفس از نظر خدماتی که برای جان اهل سنت داشته مورد احترامه، مضافه که یک نظری داره که شاخص اینو ما اینجا طرح می‌کنیم و اون خواجه نظام الملک طوسیه. خواجه نظام الملک اینو غیر از خواجه نصیر که خواجه نصیر شیعی هست، خواجه نظام الملک اهل سنت هستش. ایشون که عنایت دارین کی بوده و چطوری اون کتاب سیاستنامه ازشون و بعدش وزیر بوده مدتی، فرد بسیار محترمی در اهل سنت هست و از وزرای بسیار کاردان بوده برای بنی عباس، برای سلجوقی. بله بله اهل سنت. خواجه نظام الملک نظریه رو میده که بعدن بعضا متفکرین دیگه این نظر رو طرح میکنن و به کار میگیرن، من بیشتر به لازم همینه. اینجا الف رو تو توریاشون و تو آثارشون اصلا مسکوتون انه گذاشتن، حرفی ازش نزدن. یعنی نظام الملک وقتی وارد میشیم اصلا تنه حاکمیت دینی موضوعیت نداره، نک نکرده، این رو عنایت داشته باشین. حتی من دیدم بعضی جا کلمه بن العباس اینا رو چیز میاره، اما به عنوان اینکه طرح بکنه و اینو ملجأ قرار بده اینگونه نیست، اصلا مسکوت گذاشتن. و تنها بحثی که کردن از چیه؟ از حاکمیت سیاسی هست، که اینم برای کیه؟ اینم برای امرا هست و سلاطینه. حالا کیان؟ سلاطین سلجوقی. الان چون خواجه نظام الملک در دربار سلجوقی بود، سلجوقی هم اهل سنت، مخالف خلیفه نیستن، اما خلیفه رو هم به بازی نمیگیرن. یعنی آل بویه علاوه بر اون خلیفه رو بی احترام میگن و بی احترامی نمیکنن، ولی به کار نمیگن که حالا تو بیا عدل نصب کن، تو حکم بده، اینگونه نیست. اما به عنوان اهل سنت احترام خلیفه رو دارن، لذا در این توری از قبیل خواجه نظام الملک اصلا بحث محورش قدرت مداری است، اصلا حاکمیت سیاسی مبتنی بر قدرت رو پیش کشیدن و فلسفه سیاسی اونها حول حفظ قدرته. یعنی عدالت در دیدگاه اینها چیزی نیست که از شریعت گرفته میشه، چیزی نیست که فضیلته، بلکه عدالت یعنی حفظ قدرت، حفظ دولت. عدالت سیاسی یعنی حفظ موجودیت این دولت و گسترشش. لذا دینم رعایت میکنه، ولی دین به عنوان وسیله برای حفظ قدرت. و در این توری در اینه که دین رو هم مطرح میکنن، معهازا خلیفه رو به عنوان مرجعیت دینی که تنها چیزی که خودستن تو دوران آل بویه میتونستن بهش بسنده بکنن، اونم بهش اشاره نمیشه و این نادیده گرفته میشه. دانشمندان دیگری هم در همین راستا اینو بعدن ادامه میدن و این اصلا یک جریان میشه و از قبیل مؤلف قابوسنامه اصلا دیدگاهش همینه. خود غزالی در نصیحت الملوک و یکی از دلایلی که مبین اینه که غزالی این کتاب از ایشون نیست، کتاب نصیحت الملوک همینه. معهازه در نصیحت الملوک اصلا حرفی از خلیفه اون صورت نیست، حرفی از سلطانه که در واقع حاکم سیاسیه و حاکمیت سیاسی رو داره و صحنه‌دار میدان سیاسیه و کاری به دین اینجا نداره. حرف از دین از کدام زده میشه، ولی به عنوان وسیله، نه به عنوان فضیلت و به عنوان یک فضیلت عقلی انسانی یا فضیلت که دینی هست. به این عنوان اینجا بحث از این نیست، بلکه به عنوان وسیله برای حفظ حاکمیت از قدرت و گسترش دامنه اقتدار دولت مطرحه. خود ابن مقفع از همین ها هست، همچنین ایشو بحثای ابن مقفع نوعاً کتب متعددی نوشته. ایشون در شیعه بودنش البته نظری از که شیعه هست، از باب اینی که کاری به خلیفه نداره. اما یک نفر دیگه داریم که اسمش رو داشته باشیم بد نیست، ابن طباطبا هست، معروف به ابن طقطقا، که ایشو شیعه بوده، معهازه کتابی که نوشته و اینها، اونم همچنین. این کتاب ابن طباطبا تو آثارشون اصلا حرفی از حاکمیت دینی به معنای که ماوردی میزنی نیست. از دین هست، ولی دین اصلا به عنوان یک عامل قدرت و حفظ ثبات و پایداری دولت و نه به عنوان یک مرجعیت دینی و حاکمیت دینی که تعیین کننده است و خطوط رو مشخص میکنه. وقت دنباله ابن طباطبا البته بعضی ها بودن، خود این اصلا شده یک مکتبی بعدن، مثل هندوشاه نخجوانی، کتاب تجاوز تلفش اصلا در همینه، بعضا دیگران در هندوستان و امثال زاله تبعیت کردن از ابن طباطبا که شیعی بوده و در واقع سیاستنامه رو ارائه داده. در هر صورت اینها یک جریان هست که این غیر از جریان ماوردی، اما دنباله این غزالی هست. اینو عنایت داشته باشه که غزالی عنایت خاصی به خواجه داره و خواجه عامل روی کار اومدن ایشون بوده و عامل مشهوریت و معروفیت غزالی در واقع در دوره اولش خواجه نظام الملکه و حق و دین زیادی رو احساس میکنه غزالی که خواجه گردنیشون داره. غزالی هم که اهل سنته، اینجا در طوریشون اصولاً اولا مثل ماوردی الف غیر از به هست، به عبارت دیگه حاکمیت سیاسی رو کاملا از نظر هم مفهوم و هم مصداق تفکیک میکنه، یکی رو به خلیفه میده و یکی رو کاملا به سلطان و حالا شاهنشاه و ناسی کلم شاهنشاه زمان بویه میاد روی کار و امیر میده. اما موردیه که هست اینجا با ماوردی مساوی هست، به الف بازم بزرگتر از به، یعنی افضل از نظر مقام، مقامش بالاتره، بالاترین مقام کشور محسوب میشه از دیدگاه ایشون، حاکم مثلا حاکمه، کسی که حاکمیت دینی رو داره و مرجعیت دینی رو داره و خصوصا همون حالا ما بخونیم چیز بکنم همون مثلا خلیفه هست و حاکم اسلامی هست، بالاترین چیز رو داره، مقام رو داره. اما چیزی که هست میگه از طریق قدرت هم میشه روی کار اومد و تا اینجا ظاهرن با این مصاحب فرقی که با ماوردی میکنه، ماوردی این رو استثناء میگیره، ایشون میگه این قاعده هست، برعکس این استثناءه، کمان که این در ماوردی چی بود؟ قاعده بود. به عبارت دیگه در ماوردی
روی کار آمدن به طریق قدرت استثنان مشروعیت میاره و در غزالی با قدرت و غلبه و زور روی کار آمدن قاعده مشروعیته، قاعده اینجا میشه که اگر میخواد کسی مشروع بشه اصلا باید با قدرت روی کار بیان و اون نظریه شوکتش رو میده که اصلا قدرت میگه صاحب شوکت باید باشه. کلمه قدرت رو با کلمه شوکت در واقع افاده میکنه که میگه شوکت اینه که قدرت نظامی داشته باشه و قدرت مادی داشته باشه. دلیل هم میاره، میگه چرا؟ برای اینکه میخواد کشور رو اداره بکنه. خلیفه مرجعیت دینی تو همین یک مقام تشریفاتیه، یعنی میکشونه خلیفه رو به یک چیز تشریفاتی و کلن از صحنه سیاسی کنار میکشونه، اما نه نمیکنه. کما اینکه اینجا طرح نمیکردن و لذا اینجا قاعده میشه، میگه اصل اینه که حاکم کشور باید از طریق قدرت بیان روی کار و مشروعیتشون هم به همینه و نمیخواد اینا مشروعیتشون از خلیفه بگیرن، از قدرت میگیرن مشروعیتشون رو. اما بازم اینو تأکید میکنه که ایشون باید خطبه به نام خلیفه بخونه و سکه به نام خلیفه بزنه و هم حقوق مردم رو رعایت بکنه، دین رو رعایت بکنه، اینا شرایطش هستن. ولی روح مشروعیت از کجا میاد؟ از قدرت و سلطه و شوکت. یعنی کسی بتونه اعوان انصار رو جمع بکنه و حکومت رو به دست بگیره مشروع حاکم ها، این حاکم اسلامی هست. حالا اگر شرایط خلیفه رو رعایت بکنه، البته میگه ایشون باید رعایت بکنه. خب اما در اوج این چیز، حالا برادران این رو عنایت داشته باشن الان که چطور میشه. حالا اینجا بیاییم، چون تختم زارا کوچیکه، در اوج این روند ما ماوردی ابن جماعه رو داریم، پنج زارن، بدرالدین ابن جماعه. زمانی است عرض کردیم که دیگه مغول اومده، خلافت از بین رفته، خلافت عباسی، خلافتی وجود نداره. ایشان در منطقه بحرانی مصر هست، از یک نظر بحرانی، از یک نظرم هنوز دامنه مغول به اونجا نرسیده. ایشون توریش رو اینجا ارائه میده. در توری که در رابطه با این جهات حاکمیت و دو بعد و مسئله حاکمیت، یا به عبارت دیگه رابطه دین و سیاست تو توری ایشون اینه که از نظر سیاسی که تجلی میکنه، اصلا اینطور نیست که الف در اینه که ایشون الف، حالا بازم مخالف به هست به نوعی، حالا مخالف رو ما اینجا طرح نمی کنیم چون با مفهوم بعدی، یعنی مفهومن و ماهیتا دو تا چیزه، حالا منظور مصداق خارجی اینا هست، چون ما الان بحث رو جات خارجیش میکنیم. تو مصداق الف رو در یک فاز میگه الف مساوی به هست، اصلا از نظر مصداق، از نظر مفهوم اینو قبول داره که مغایرن، یعنی این رو قبول داره الف غیر از به، اما میگه وجود خارجیشون الف و به اصلا در سطح همه. ببینید در اینجا میگفت ماوردی، میگفت این رو از خلیفه میگیره مشروعیتش رو و در طول خلیفه قرار داره، زیر نظر خلیفه قرار داره. این یکی اومد گفت نه، اصلا از قدرت میگیره ولی بازم در زیر نظر خلیفه قرار داره، حتی به امان یک مقام تشریفاتی و بیخواستیت هم خلیفه باشه ولی زیر نظر خلیفه هست. اینجا اصلا اومد گفت نه، اصلا در عرض خلیفه وجود داره، یعنی این که میاد اصلا خلیفه اون دوتا به عبارت دیگه همون نظریه چی؟ نه، نظریه که روز سخیفه اشاره شد، نظریه دو امامی رد شد، اینجا در قالب‌های جدید ارائه شد که اصلا دو تا خلیفه اشکال نداره، اینو دو تا، یکی در اونجا باشه یکی در اینجا باشه، دو خلیفه باشه، سه خلیفه باشه، ده خلیفه باشه، همین دنباله اینه. نظریه دو امامی یعنی نظریه همینطور ادامه پیدا. به عبارت دیگه همین این یکی حالا هر طریق اومده، این هم از طریق زور اومده روی کار، این هم خلیفه هست. به عبارت دیگه اونجا میتونه سلطانه و امیره، حالا شرایط خلیفه رو رعایت بکنه مشروعه. اینجا میگه نه، این خلیفه هم هست و در ردیف خلیفه قرار میگه. لذا در اینجا دیگه اصول اهل سنت اصلا کلن زیر سوال میره و به قول معروف اینجا که کشتن اصلا این کشته شده، اینجا دیگه خلافت و خلیفه و حاکمیت دینی موضوعیت نداره، جز به عنوان یک وسیله، دین به عنوان یک وسیله در این طوری ها. اینجا به قول معروف دیگه اون تیر خلاص رو میزنه، اصلا میگه نه اونم نیست دیگه، اصلا اونو نادیده میگیره. و حتی آها ایشون همینو ادامه میده، حالا الان دیگه خود برادرها فرق الف مساوی با ب رو با ب مساوی با الف رو تشخیص میدن، هر دو ظاهر ریاضیش یکیه، ولی در بحث از اصالت ها نه دو چیزه. در شیمی هم همینه، شما وقتی مثلا فلان محلول رو فلان اسید رو روی فلان مایع میریزیم، فرق میکنه تا فلان مایع رو روی فلان اسید بریزیم، حتی تدریج و تدرج اینها، حرارت اینها، اینا محصولات دیگر رومی میده. در بحث هم که چیز میشه همین کیفیت رو. در هر صورت ایشان اتفاقا وارد همین بحث میشه. در فاز اول میگه اینم از روی از طریق قدرت تو اونجا ماوردی استثناء میکرد، ایشو گفت قاعدت، این قاعده نه تنها برای امیر شدن و حاکم شدن، بلکه برای خلیفه شدن قاعده شد. یعنی اینم که از طریق قدرت میاد روی کار دیگه، اصلا قاعده اون اصلا استثناء از بین رفت که از این فاز اول بحثش. فاز دوم در همون اثر به این مرحله میرسه که اصلا میدونی چطوریه، اصلا خلیفه باید مساوی با این باشی، یعنی به مساوی با علفه. یعنی از کنم علف مساوی با به فاز اول، فاز دوم اصلا میگه به مساوی با علفه. اینجا در واقع از این طرف که میگیریم که میگه خلیفه باید از طریق قدرت بیاد روز، اگر نمیاد اصلا اون خلیفه نیست. یعنی ممثل اینجا با مثل فرق میکنه، اونجا امیر رو و سلطان رو گفت مثل خلیفه هست، اینجا اصلا میگه نه اکس این خلیفه که مثل سلطانه. به عبارت دیگه حتی خلیفه هم اگر مشروعیتی داره اصلا مشروعیت نداره، یعنی بحث تو اینه، ضمناً تو این قائله که خب این از این طرف میاد، ولی در ضمن قائله که خلیفه مشروعیت داره، ولی وقتی جلو میره میگه اصلا خلیفه هم مشروع نیست، این مشروعه. همون جنگ بین پاپ و امپراتوری که در مسیحیت بود به نوعی خب همین مباحث دیگه، که یکی میومد میگو پاپ چیزه، امپراتوره، یکی میگو پاپ چیزه، اونم هست، یکی میگو اصلا این اون اصلا مشروع نی، یکی میگو این هست اون اصلا مشروع نی. و به عبارت دیگه ببینید اینجا این رو مثلا میکنه، اینو به عنوان استثناء اینجا مسکوت میذاره و اینجا قاعده قرار میده و اینجا اصلا نهی میکنه. به عبارت دیگه میگه اصلا خلافتی جز روی کار آمدن از طریق زور مشروعیت نداره. این یعنی اوج دستکاری تو اهل سنت هستش. و به همین لحاظه که بعضا متفکرین غربی خصوصا وقتی برخوردن به اندیشای ابن جماعه مقایسه کردن این رو با چی؟ با ماکیاولی. این جد تذکر داشته باشین که گفتن این همون ماکیاولیه، ماکیاول جان اسلام. البته ماکیاول معنی سیاسی و عملی قضیه، میگن خب همون امرئات و معاویه هست، اما ماکیاولی از نظر فکری و یک فیلسوف سیاسی و فقیه سیاسی و متفکر سیاسی گفتن که ابن جماعه هست. این رو برادرها داشته باشن و در گوششون باشه که بسیاری از تفکرات ابن جماعه کاملا نزدیک و شبیه هست به ماکیاولی، خصوصا در مسئله همین مبحث رابطه دین و سیاست، که اینجا به عبارت دیگه ایشون میگه دین یک وسیله است در اختیار سیاست. به معنی یک متفکر اسلامی نش نمیکنه که دین نباید باشه، دین رو مطرح میکنه، ولی مضمون صحبت اینه که دین وسیله است در دست قدرت. حاکمیت سیاسی رو حاکمیت دینی رو حاکمیت سیاسی تعیین میکنه و مشروعیت حاکمیت سیاسی به حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسیه. درست عکس حرف ماوردی که در اول میزد که میگفت حاکم مشروعیت سیاسی مشروعیتش از حاکمیت دینی میگیره، اینجا حرف ماوردی در ابن جماع در آخر حرفش اینه که اصلا مشروعیتش رو حاکمیت دینی از حاکمیت سیاسی از قدرت میگیره. این دقیقا هم حرفیست که ماکیاولی میزنه. اما یک نکته رو باید توجه کرد که اون بزرگواران در واقع همین مسئله در واقع لغزانده، و اونه که ایشون به عنوان یک متفکر اسلامی اولا زیر ساخت و مبادی فکریش با ماکیاولی فرق میکنه. آثار اینها هم قطعا فرق میکنه، حتی آثارش اینو من عرض بکنم در ماکیاولی خیلی، در ابن جماع خیلی خطرناکتر از ماکیاولی. این حرفی نیست، یعنی آثار ببینید در ماکیاولی حرف اینه در رابطه بین دین و سیاست، به حاکم میگه بکش چون تو حرفت قانونه، حرفت شریعته، و اینجا ابن جماع میگه بکش چون شریعت میگه، چون خدا میگه، خدا راضیه. یعنی حرف هر دو از دین استفاده کردنه. اما ماکیاولی میگه قدرت خودش چه مبدأ، یعنی خودش اصلا مبدأ قانون و زبان قانونه و به ذات مشروعیت میاره. اینجا قطعا متفقین اهل سنت حتی ابن جماعش منظورشون اینه که قدرت به ذات مشروعیت میاره. تو طوریشون وقتی بحث سوری باشه بله قدرت مبدع مشروطیت، ولی وقتی بینید تو ریشه های اینها میبینید فرق میکنه، اون به ذات میاره، این به چیز دیگه استناد میده، برمیگرده به بحث واقع گرایی ها و آرمان گرایی که قبلا اشاره شد. و ولی این رو من عرض بکنم، بازم تکرار بکنم که آثارشون بسیار خطرناکتره. شما میبینید در جان اسلام کشتارهایی که حکام با تجویز و تشریع قضات غیر صالح میکردن تحت نام اسلام، قضاتی چون شورای قاضی ها و شارق های چون شارق های امام حسین و عاشورا ها و اینها همه با اسم قانون چیز میشد و این عوام رو بسیار میفریبنده و خطرش خیلی بیشتر بوده. یعنی خطر حرف اثر حرف امجمان خیلی بدتره. اما یه حرف نیست، این رو میخوام اینو تذکر، یعنی توجه داشته باشیم، چون ریشا اصلا یکیه، ریشا مثلا اون یکی نیست، ریشا چیزی دیگر نیست. به هر حال ایشون به عنوان یک متفکر اسلامی موضوعیت داره، ولی بینش بگونه، بینش بگونه است که از یک جای از استثناء شروع میشه، قاعده میشه، قاعده اصلا وارد میشه، اصلا خود اصول رو خدشه‌دار میکنه. خب این رو ما اگر بخوایم در یک سری نشون بدیم، از جریان سخیفه که شروع میشه، همون بحثایی که تو سخیفه میشه و اشاره که شد، ما اینجا در یک فاز امثال ابو حنیفه افرادی که و ابو یوسف و اینها رو داریم. البته ابو یوسف رو باید ما بالای حنیفه بذاریم چون یه مدت تشدید کرده تو روند جدایی و مضمون توریک، اما کته به طور خاص اشاره شد. ماوردی رو ما داریم اینجا، نظام الملک رو داریم، نظام الملک طوسی رو داریم، غزالی رو داریم، و در اوج اون ما ابن جماع رو داریم. یعنی اگر این حاکمیت دینی باشه، اینم حاکمیت سیاسی، یه خطی اینجا بکشیم که در همین محور واسه همین عمود بر همین محور بله بله همین میخوام عرض کنم. بعد از ابن جماعی و همزمانش بلکن ما فردی رو داریم به اسم ابن تیمیه، تیمیه حنبلی که به عنوان بنیانگذار در واقع یا الهام بخش وهابیت بعدا مطرح میشه و این رو چون خود متفقین اهل سنت قبول دارن و طرح میکنن و خود صورت صحبتشون و الا برگشتش هم حرکتی به چیز میکنه تحت عنوان سلفیه. حالا البته این سلفیه در برگیرنده حرکات و نهضت های بسیار زیاد بعضا خودشون رو اطلاق میکنن ما سلفی هستیم، ولی مبین تمام اندیشمندانی و جریاناتی که برمیخوان برگردن در واقع به اسلام حالا ناب که معتقد هستن، ما کار نداریم خود اعتقاد خودشون، ادعا اینه که ما میخوان برگردیم به اسلام اصیل و برگردیم به حاکمیت اسلامی تو حکومتمون و تو زندگیمون. حالا اسلام ناب چی هستش اینا، اینا دیگه اختلاف زیادی هم خودشون دارن، هم قطعا ما بنوان شیعه با اینها اختلاف نظر داریم. اینا خیلیشون منظورمون روش سیاسی خلفا هست و امثال داره که شیعه اینا رو اصلا از اساس قبول نداره، ولی ادعا اینه و صورت حرفم اینه شیعه ها میخوام برگردیم. اتفاقا ابن تیمیه چند سالی از ابن جماعی بزرگتر بوده و تقریبا هم از نظر منطقی و زمانی و مکانی تقریبا مرادف بودن، ولی ایشون بنیانگذاره در واقع حرکتی محسوب میشه که و سرچشمه در حرکتی که برگردیم به حاکمیت دینی و همون مشی اصلی. در همین راستا از نظر فکری بعض متأخرین عبدالوهاب رو مطرح میکنن، محمد بن عبدالوهاب رو که شکل سیاسیش تو همون وهابیت سعودی مطرح میشه، اما خود فکر ادامه پیدا میکنه، فکر جلوتر میره، یعنی در یک فاز میاد، یک فردی تولید و ارائه میده، نظرات رو ارائه میده، مبنای یک حکومتی یا تشکیلات یا قانون اساسی چیز قرار میگیره، اما خود فکر جدا از اون ادامه پیدا میکنه، یعنی گرایش به حاکمیت دینی و دین و برگشت به اسلام و نظام اسلامی ادامه پیدا میکنه. در اینجا ما از متأخرین عبدو رو داریم، رشید رضا رو داریم و امثال زاله. خب این گفتیم حاکمیت این روند ادامه پیدا میکنه تا اشکال مختلف الان نهضت های بنیادگرایی، نهضت های در مصر، در عربستان، در سوریه، در افریقا، کشور مختلف، اینها اینا شمال افریقا من این لیبی و تونس و امثال زاله که اینا به نوعی دنبال، یعنی چه اونایی که حرکت های عملی چیز کردن، چون جریانات فکری دنبال اینا هستن با شاخ و برگ های مختلف. این هم در مصر و در هندوستان دوتا کانون عمدش محسوب می شده. حالا مصر هم که منظورم کلن خود شامات هم، سوریه یا خود لبنان هم یکی از مراکزش بوده و مراکز این متفکرینه که تجدید نظر کردن تو توریا خودشون و بازگشت به اسلام و اصلاحگری و سلفیه و حالا بنیادگری یا چیزایی که اطلاق میکنه. اینجا اشارتاً عرض بکنم برای اینکه این بحث رو هم خط بکنیم به بحث بعدیمون برسیم، در جهان معاصر از نظر یعنی رو همین مسئله حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی و تفکیکشون و تطبیقشون و تلفیق اینها اختلاف نظری بین دانشمندان اهل سنت صورت گرفته بود. اختلاف نظرم این بود که یه
حالا در قالب مثالی ما بخوایم یه تمثیلی چیز بکنیم، میگن یک جوانی، یک دوتا جوانه که مغرور با هم صحبت میکردن، یکی به این یکی میگفت که شیر شیر است گرچه پیر بود. یک پیرمرد جان دیده‌ای که عمری ازش گذشته بود و سرد و گرم روزگار رو چشیده بود و حتی پیری رو درک کرده بود، بهشون گفتش که نه جانم، پیر پیر است گرچه شیر بود. اینجور نیست که شیر شیر است گرچه پیر بود. حالا رو حکومت و حاکمیت و خلافت هم یه بحث همچین گونه‌ای در گرفته بود. ببینید، بعضی ها از متفکرین اهل سنت اومدن گفتن آقا خلافت این بحث بعد از جنگ دوم جهانیه که دولت عثمانی هم دیگه نابود شده و اون حول و حوش جنگ جهانی دوم، یعنی هنوز اون حالت آخر عمر خلافت عثمانیه و دوره عرض کنم حضور شریف شما کمونش هست و بعدش هم نابودی این خلافته. دسته ای وارد شدن که بله خلافت خلافته، اگرچه الان در حال احتضار باشه مسئله نیست، باید احیا بشه، همین خلافت باید احیا بشه. ابوالکلام آزاد این رو مطرح میکردن، اونایی که از ترکیه و منطقه بحرانی دور بودن نوعا قائل بودن که باید خلافت عثمانی تقویت بشه و تجدید بشه روبروی غیر اسلام و ضد اسلام و امثال ذالک. بعضن افراد مثل سید جمال که شیعه بود مسئله وحدت رو هم مطرح میکن، اما این یعنی در راستایی با خلافت صحبت میکن، ولی این هیچ گونه چیزی تو این بر نمیاد که اصالت خاصی رو داده. این اصل رو نوعا تو تفکر ایشون هم وحدت هست، زنده بودن جان اسلام هست. بعضن متفکرین مثل همین ایشون یا اقبال از جان اهل سنت این رو مطرح کردن که روبروی غرب یک ید واحده بشن، بیدار بشن، تجدید حیات بکنه اسلام. خب شیوه در واقع شیوه رو که ایشون اتخاذ کرده بود از طریق مراکز قدرت بوده، اما بعضی ها بالاصال خلافت رو مطرح میکنن از متفکرین اهل سنت. خصوصا عرض کردم هندی ها بیشتر جانب این رو میگرفتن که تقویت خلافت هرچند این که فاسد شده، هرچند این که منحرف شده و هرچند این که در حال احتضاره، که امثال همین آزاد این رو قائل بودن. دسته ای که مطرح میکردن که همون پیر پیر است گرچه شیر بود، اگرم این قبلا خوب بوده خلافت، الان دیگه به درد نمیخوره و لذا باید تجدید کرد، احیا کرد. بعضا دانشمندان مصری مثل کواکبی بیشتر این نظر رو قائل بودن، اگرچه بیشتر به نظر مثل کواکبی شیعه بوده تا اهل سنت معنای خاص کلمه، و نظر فقهی هم اینجا ایشون نداده، ایشون به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف سیاسی معاصر وارد بحثایی شده که حالا ما محل طرحشون نیست. اون کتاب تبایع استبداد ایشون از کتب بسیار معتبره و انصافا کتاب خوبی است برای مراجعه و مطالعه، ترجمه هم شده خوشبختانه. در هر صورت اما جمعی دیگه پیدا شدن، گروه سومی از متفکرین معاصر در همین روند. این بحث اینه که برگردیم، حالا برگردیم دو مرتبه برگردیم به خلافت یا چی. جمعی این نظر مطرح کردن که اصلا شیری در کار نبوده که حالا پیر شده باشه، اصلا خلافتی از اول وجود نداشته. اینا رو متفکرین اهل سنت رو من عرض میکنم، شیعه که اینو از اول مطرح میکرده که این سلطنت بوده نه خلافت، هم خلافت هم غیر از امامت اون نوع منحرفی حکومت اسلامی هست. اینو خب شیعه از اول اصلا روز سقیفه وای میستاد بود، بعد از معاویه اینا که دیگه اینا نوعا غاصب و سلطان و سلطنتی مطرح میکرد. اما مهم خود متفکرین اهل سنت هستش که مشروعیت و صلاحیت خلفا رو خصوصا بعد از بنی امیه، یعنی از معاویه به بعد رو، یعنی تفکیک حتی میکردن، میگفتن خلفای راشدین اینا جدا، بقیه اینا سلاطین بودن. از معاویه بعد این حکومت حکومت سلطنتی، حکومت اسلامی نبوده و لذا اینا خلیفه نبودن، اینا سلطان بودن، غاصب بودن. افرادی چون رشید رضا، محمد رشید رضا که شاگرد عبدو و در این حال شاگرد سید جمال بوده، و افرادی چون علی عبدالرزاق هم این نظر رو قائل بودن که اینا بازم متفکرین مصری بودن. و اینجا من نوشتم حتی افرادی مثل رشید رضا همون از معاویه به بعد رو اصولا ظالم و غاصب می دونستن و اینا رو خلیفه نمی دونستن، قائل نبودن که اینا خلیفه بودن. البته اینا در قبال سوالی قرار می گرفتن که خب پس چرا علما و متفکرین اهل سنت اینا رو تجویز می کردن و تشریع می کردن حکومتشون رو؟ این مطرح می کنه که اینا مستر بودن، ناچار بودن که اطاعت بکنن، و خود این انحراف علما باعث انحراف حکومت ها شده و وظیفه علماست که جلو حکومت ها رو بگیرن، کنترل بکنن، عامل کنترل و ثبات حکومت ها رو علما میدونه. حالا دنباله همینشون تئوری رو ارائه میده که دیگه بحثمون به اون نمیرسه متاسفانه. اما بعد یک نکته رو ما در رابطه با ایشون عرض بکنیم، چون در کتاب مربوطه میخونید که ایشون در راستای همون نظری ابن جماعه نظری دولت ملی رو ارائه میده، یعنی به نوعی نظر ابن جماعه رو طرح میکنه که به نوعی زیر ساخت قبول داره که دولت‌های ملی تشکیل بشه در اقصا نقاط عالم اسلامی، اما مخالفین نیست که حکومت واحد جهانی اسلام، حالا صرف نظر شکلش اینا که هنوز به این مرحله اینا نرسیده بودن تو بحث، این رو نفی نمی‌کنه. فکر میکنم در رابطه با برخی مسائل فقهی سیاسی که در این حال پایگاه های فلسفی سیاسی هم داشته و دارن اینها کافیه. البته من مسائل دیگه رو اینجا نوشته بودم که توی اندیشمندان طرح بکنیم و بررسی بکنیم، و بازم این اصل تصور رو و تحول رو تو اندیشه ی اهل سنت با عنایت به اون موانی خودش در اونا رو ما میبینیم نوعا. از جمله مسائل مربوطه مسئله نظارت و کنترل و محدودیت حاکم بوده، مسئله اصلا خود مشروعیت حاکم به عنوان یک بحث جداگانه، منشأیت و مبدئیت شرعی و قانونیش، قوا و مناصب و ارکان دولت اسلامی در طوری های مختلف که طرح کردن، و تشکیلات حکومتی که دانشمندان اسلامی خصوصا متفکر سنت تو این خیلی رای طرح و نظر کردن، و به ویژه مسئله استیضاح و برکناری و عزل و برکناری حاکم یا مجازاتش، اینها اصولا در این توری های اهل سنت طرح شده نشده، اگر شده چطور شده، ولی قبلا تو نظری اصلاحگری و انقلاب چون اصول این اشاره شده دیگه فعلا صرف نظر میکنیم از این محصول. اما محورهای رو ما تا کنون ضمن این مسائل عمومی و مسائل فقهی سیاسی طرح کردیم، انشاءالله حالا اگر رسیدیم خاتمه این جلسه موارد رو اشاره میکنیم و در جلسات بعد هم همینطور ادامه میدیم موارد رو، که در این حال اینا به عنوان محور مطالعات شما قرار میگیره که قطعا سوالات اینا کالا بر... یعنی چیزایی که ما طرح کردیم محورهاشون اشاره میشه، شما اگه میخواییم مطالعه بکنید جمع جوری بکنید بلوحوش اینها انشاءالله مطالعه میفرمید. اما بعد از این مرحله که این نظریات به اوج پختگی میرسه، یعنی مسائل فقهی و مسائل کلامی و مسائل عملی سیاسی نظریاتشون، نظریات مربوط به عملیات سیاسی و اینها به نوعی اوج پختگی خودشون میرسن، ما یک فاز داریم و اون ورود به مسائل فلسفی سیاسی هست که در این فاز نوعا بیش از اون که گروه ها مطرح باشه افراد و دانشمندان شاخص هستن دیگه. اونجا مثلا نیست که این شیعه هست اهل سنت، اینجا مثلا نیست که معتزله هست اشاعره هست فلان، خیلی این مطرح نیست. مثلا اینه که این کیه، فارابی هست، ابن سینا هست، خواجه نصیر هست فلان، صرف نظر شیعی بودنشون اهل سنتشون اینا به طرح نظر میپردازن. اینجا دیگه به صاحب فاز بعدی فاز شخصیت هست. ما دیگه در فاز بعدی از قرن سوم و به خصوص چهارم بیش از همه چیز ما دیگه گروه خواج، گروه فلان نداریم. نوعا میشه گفت، البته اینا در طیف گسترده شیعه و اهل سنت میگنجن چون بوده جریان داشته، ولی تو این وادی بیشتر فیلسوف بوده، شخصیت علمی بوده و اینجا که بسیاری تقریب ها صورت میگیره و ما در شروع این حرکت و در این حال در اوجش شخصیتی رو داریم اسم فارابی که اسمش رو زیاد شنیدیم. حالا ما این جلسه انشاءالله مواردی از اندیشه ایشون رو و شخصیت علمی و فلسفی ایشون رو ارائه می‌دهیم. بفرمایید من متوجه کاملا، الا اینکه یک اصل ما داریم که من در رابطه با غزالی سعی کردم نشون بدم، حالا انشاءالله تونسته باشیم این رو درست حلاجی کرده باشیم. نوعا در این فاز این دانشمندان همین وقتی طرح نظر کردن، حتی بعضیشون داریم در صورت ظاهر بعض این حرفا رو به شیعه زدن، ولی از اونجا که شیعه شعار نیست، حقیقتا شعوره، یعنی وقتی که آدم برخورد میکنه میبینه مبتنی بر مستدل هست، منطقی، واقعا میانه هست، افراد و تر از افراد و تفرید برکناره، ولی خب همین به عمق بیش از حد نیاز داره. اینه که شما میبینید نوعا بسیار از این فلاسفه، بسیار از این عرفا و از این علما وقتی که عمیق شدن به نوعی به اندیشه شیعی، حالا در همه زمین ها من جمله در زمین سیاسی نزدیک شدن، یعنی حتی به خصوص در زمین سیاسی به طور اساس شیعه نزدیک شدن، اگرچه در بعض موارد اینا گفتم در رابطه با غزالی شیعه نشده، اما اصول اندیشه شیعی رو خیلی بهش نزدیک شده که ما سعی کردیم در همین طرح نظرات غزالی اینا رو نشون بدیم و نشون دادیم. این هم این شکلیه، یعنی فارابی رو هیچ جایشون طرح نظر این که من شیعه هستم یا حتی قال رسول الله یا فلانی ایشون نکرده، اومده به مشی فلسفی قضیه برخورد کردن، من همون حرفی رو که شیخ طوسی با استناد میکنه ایشون بدون استناد همون حرف رو میزنه، همون رو ثابت میکنه. یعنی برخورد میکنه که در واقع یا خود اخلاق ناصری که از جناب خواجه هست، در اینکه ایشون به عنوان یک شیعه هست، ولی تو اخلاق ناصری خودش هم ادعا میکنه، میگه من طوری طرح مطرح کردم که همه مکاتب اینو قبول دارن، یعنی وجوه مشترک رو گرفته، بعد کشونده به اون فلسفه سیاسی چیه. و الا اخلاق ناصری یه دوره اصول و مبانی فلسفه سیاسی شیعی هست، اما باید تحلیل بشه. این حرف رو اینه، یعنی خود فارابی هم وقتی نظری رو که میده این گونه است که بسیاری در شیعه بودن ایشون دیگه نتونستن شک بکنن، اما ایشون ادعا نمیکنه من شیعه هستم، حتما مثلا یه استنادی بکنه که شیعه بودن خودش رو این میاد بسه به قول من رو مطلق میکنه. غرض من رو اینه که اینها بسیارشون این شکل برخورد کردن، معهازا چون در عمق یعنی عمیق شده این اندیشه ها به اندیشه شیعی بسیار بسیار نزدیکه. حتی من تعجب میکنم بعضن کتاب هایی که عمیق شده بعضن مثال ها لای این کتاب ها گنجنده شده که مثال اصلا موضوع اون بحث نیست، ولی به گونه خواستن اینجا رو مثلا بگن فلان دانشمند مثلا یه مثالی زده بشه که مثلا غیر شیعی بودنش رو یا فرضاً فلان چیز مذهب بودنش رو افاده بکنن. دو سه کتاب رو من رو این دیدم از این دانشمندان، و حال اینکه این مثال هم رو حساب گنجونده نشه، اینکه مشخصه که حتی دستکاری شده دیگرانی که بگن مثلا ایشون جزء مثلا پیرو فلان مکتب و مذهب بوده، اما خود اندیشه شیعیه، با این مثال هم سازگار نیست. مثلا این مثال هم کاملا مشخصه که اضافه شده رو قضیه، متن هم ممکنه 100 سال پیش 200 سال پیش همینطور تکرار شده چاپ شده، ولی یه بحث تحلیلی این باش نمیکنه. حالا این که جزء دیگه کارمون نیست. اولین متفکری که اینجا ما داریم فارابیه. فارابی که بنیانگذار فلسفه اسلامی محسوب میشه، البته معنای عموم قضیه تو دانشمندان اسلامی، و الا فلسفه معنای دقیق کلمه اولا تو خود قرآن و بعدم ائمه اطهار یک به یک، اما معنای مرسومش اون چیزی که فکر دانشمندان اسلامی تشخیص میداده، میگرفته و میفهمیده، هضم میکرده، به عنوان شاخصش فارابیه. فارابی رو لذا از این نظر مؤسس فلسفه اسلامی میدونن، و در این حال فارابی بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلام هم هست خوشبختانه. و قضیه اینو اینا داشته باشن برادران عزیز، تا اونجاست که بسیاری از متفکرین رو، امثال ابن سینا رو، امثال ملا صدر رو، قدیم جدید، حتی خواجه نصیر رو، تا حدود زیادی باید اول فلسفه عمومی اینها رو درک کرد تا کلیات شهد اقل، تا بشه فلسفه سیاسی اینها رو تشخیص داد. و در فارابی مسئله اینقدر عمیقه که کنه او یک چیز برعکسه، یعنی کسی که بخواد فلسفه عمومی فارابی رو درک بکنه اول فلسفه سیاسیش رو باید بخونه. یعنی دیگه مسئله تا اینجا هست، فلسفه سیاسی ایشون چیز میمون، بعدن امثال فصوص و اینها رو و نوعاً هم کتابایی که بحث کردن، خصوصا کتابای متأخری که شرح دادن بر فصوص فارابی، این جنبه رو عنایت داشتن. ایشون متولد 260 هجری هست در شرق عالم اسلامی در منطقه ماورالنهر و خراسان، بعدن به بغداد میره برای تکمیل تحصیلات و بعدن به دعوت سیف دوله همدانی که یکی از حکام شیعی دمشق بوده و از افراد فضل‌پرور بوده، میره دمشق و بعدن هم در سال 339 از دنیا میره. حالا در زندگی فارابی قلوب‌های زیادی میشه که ایشون نمیدونه 70 زبان میدونسته، فلان میدونسته، بهمان میدونسته، ولی اون چه مسلمه فردوس عجیبه، عجیب بوده واقعا. آدم زاهد و بسیار کم توقع ولی بسیار پر اثر. ایشون در مقایسه با ارسطو به معلم ثانی مشهوره، خصوصا به لحاظ این که بسیار از آثار ارسطو رو شرح زده که بازم داستانهای زیادی رو از زبان علمای دیگه امثال شیخ و رئیس و اینها شنیدیم. نهضت ترجمه خصوصا در زمینهای فلسفی و به ویژه سیاسی با الکندی یک اوجی پیدا میکنه، حتی ایشو صاحب نظر تو نظر سیاسی، ولی نه به عمق و نه به گستردگی و شمول فارابی نمیرسه. لذا فارابی اینجا به عنوان متفکر سیاسی و متفکر فلسفی و فیلسوف و متفکر مشهور شده، و حال اینکه الکندی بیشتر به عنوان یک مترجم و شارح حد اکثر چیز شده، اگرچه ایشان انصافا نظرات عمیقی در جای خودش به ویژه حتی در هم سیاست اینها داره. تا فارابی آثار زیادی داره تو فلسفه نظر سیاسی، تا جایی که من فکر نمی کنم دانشمندی در طول تاریخ در تمام جوامع وجود داشته باشه که به اندازه فارابی آثار مستقل تو زمینه سیاسی داشته باشه. من ندیدم، نشنیدم و ندیدم. آثار بسیار زیادی، 23-24 اثر در زمینه‌های مختلف سیاسی داره و تازه ایشون به عنوان یک فیلسوف پر مشخصه. یعنی وقتی که کلیات تفکر ایشون رو و ذهنیت ایشون رو ترسیم میکنید، روشنی قابل تشخیصه که بعضا آثار ایشون نوشته و الان وجود نداره، حالا از بین رفته یا تو ذهنش بوده که بنویسه و توفیق نصیبش نشده. ولی اگر ایشون حالا یا نوشته در دست ما اصلا نرسیده، یا اینکه اگر زنده بود مینوشت، مشخصه بعضا آثار رو میواسه ایشون روشون کار بکنه و حتی میشه تشخیص داد که کدوم اثر رو میواسه قبلا نوشته باشه. حالا حتی اگر چه در دستمون اصلا نرسه، خبری هم ازش اصلا نیست، اصلا نرفته تو. اما به عنوان یک متفکر آثار زیادی داره در این زمینه. قطعا ایشون آثارش بسیار وجیزگونه هست، اما بسیار پخته، عمیق حساب شده و ریاضی، یعنی کاملا شکل ریاضی، قضایای هندسی و منطقی، کلمه ای رو شما اضافه تو چیزش معمولا نمیبینید. نوعا حتی کلمه رو که میکنه کلی شرح برداره، یعنی اینقدر دقیق به طرح نظر پرداخته. انصافا اعجوبه است در این مقوله، واقعا بزرگه. و از نظر فکریش عرض کردم اونگونه است که به جای اینکه ما بگیم ایشون مجموعه آثار داشته، صحیح‌تر اینه که بگیم منظومه آثار داشته. یک نظامی داره آثارش، یعنی آثارش میشه جمع‌بندی کرد و این متاسفانه خیلی رو هم گمراه کرده در تفسیر آثار ایشون که برداشت غلطی از آثارشون داشتن. مثل از آثار عمدهش میشه سیاست مدنیه رو نام برد، آرا اهل مدینه رو نام برد که تحت عنوان آرا اهل مدینه فاضله مشهوره، که اون که اولی به خود بافت مدینه جامعه سیاسی میپردازه و دومی بینش اینها رو، ایدئولوژی سیاسی رو در واقع طرح میکنه، که متاسفانه بعضیا همینها رو کم عنایتی کردن. کتاب مله رو میشه شمرد، تحصیل ساده رو میشه شمرد، از تنبیه علی سبیل ساده رو میشه شمرد، فصول منتزعش رو میشه ترک کرد، که اصلا یک دور فیزیولوژی سیاسی هست و انصافا در طب سیاسی اگر ما بخوایم طرح نظر بکنیم که پیکره دولت رو چطور میشه، یه دولت رو یک جامعه سیاسی امراضش چیه، آفاتش چیه، چطور میشه این رو مداوا کرد و امثال زاله، که الان تو جهان علم همچی چیز اصلا شرقش و غربش علارغم بحثای بسیار گسترده تو این زمینه ها موجود نیست، معاذا ایشون به عنوان یک متن وزیزی در این زمینه مطرحه. و از سایر آثارش احصاء علوم رو میشه برشمرد که در اونجا به فلسفه علم سیاست میپردازه. و آثاری مثل همین از سعاده رو به نظر میرسه خب ایشون یاد داشته یا میراث داشته باشه، ولی در هر صورت دست ما نرسیده و امثال ذالک. از کلام آثار بسیار زیادی ایشون داره. اما وارد نظریاتش بشیم چون وقتمون تنگه، مجبوریم سریعتر بریم داخل خود نظریات ایشون. از ویژگی های فکری فلاسفه سیاسی و بحث فلسفی سیاسی به طور عام، یا این فاز از تمدن اسلامی یعنی قرن سوم و چهارم به بعد و به ویژه از ویژگی‌های فکر فارابی به عنوان فیلسوف سیاسی، چند تا نکته هست. حالا من فقط اشاره می‌کنم که انشاءالله این راحت می‌فهمید. یکی تعلیل، در بینش فارابی و بینش این عصر به بعد نوعاً بیش از اون که دنبال طرح مطلب باشن دنبال تعلیل قضیه هستن. نوعاً سلسله های طولی و عرضی بلکه شبکه های علت ها رو برمیشمارن. یعنی یکی از ویژگی‌هاش اینه. در بحث‌های قبلی حتی امثال ماوردی که به نوعی بحث فقهی میکنه که اون موضوعیت داره، ولی خصوصا در قرون متأخر این اصل تر مطلب چیز میکردن، حد اکثر یک سندی و یک استدلال، تقریبا خیلی در بند این نبودن که تمام سلسله علل رو بر بشمارن، اینها رو علتها رو و سلسله علل رو تحلیل بکنن. و حال اینکه فارابی وارد اینها میشه، وقتی میخواد جامعه سیاسی رو طرح بکنه اول سعی میکنه از علل اول شروع میکنه تا میاره به انسان و میاره به جامعه انسان و همینطور ادامه کنه. دومین ویژگیشون تحلیل هست. تحلیل به این معنا که ببینید آخرین بحثی که تو مسائل سیاسی صدر اسلام داشتیم مسئله آزادی و اختیار یا جبر انسان بود. در اینها هیچ کدومشون به تا حد انسان جلو رفتن، یعنی ملاحظه کردن از مباحث اولیه شروع شد کلی تا انسان هم جلو رفتن، ولی با فارابی این انسانه که شکافته میشه و بحثا میره در درون انسان و از این به بعد دیگه همینه، یعنی بحث رو میبره در درون انسان، ضعف‌های انسان، قوت‌های انسان، استعدادهای انسان، نفس انسان، اینا رو تحلیل میکنن، پایه‌های فلسفی رو نه بر انسان بلکه بر اعماق جان انسان و با بعد از یک فیزیولوژی سیاسی اجتماعی روانی انسان فلسفه سیاسیشون میبرن در درون، اونجا جایگزین میکنن مستقیم میکنن، بعد میان بر اساس این ساختمان فلسفه سیاسیشون، همینطور در جامعه انسان دیگه بعد از این نوع این شکلی که میان درون جامعه رو میشکافن و چه قوایی، چه پایگاه‌هایی، چه ضعف‌هایی، چه قوت‌هایی، چه انگیزه‌هایی در جامعه وجود داره، چه طبقاتی وجود داره، چه تعارضاتی وجود داره، بس تو اینا هست و پایگاه در واقع فلسفه سیاسی خودشون رو و توری سیاسی خودشون رو نوعاً بر این قرار میدن و ادامه میدن. سومین ویژگی تبیین غایات و سعادات هست. در بحث‌های قبلی حتی در بحث‌های کلامی عرض کردم که اوجش بحث آزادی انسانه که دیگه تا انسان میرسه بحث تو غایات نیست که غایت انسان چیه، غایت جامعه انسان چیه، غایت جان هستی چیه. اینجا بحث داریم میکنه که خب انسان اصلا غایت داره یا نداره، جامعه غایت باید داشته باشه یا نداشته باشه، دولت باید داشته باشه یا نداشته باشه، بعد حالا که داره چیه و بر اساس این انواع جوامع سیاسی رو، انواع دولت ها رو، انواع سیاست ها رو و انواع حکومت ها رو طراحی میکنند و ارائه میدن. اینا مبانی میشه برای فلسفه سیاسی اینها و یک فرق مشخص هست با دوره ها و قرون ما قبل خودشون. عرض کردم در فاز قبلی تا انسان پیش میرن، ولی در این فاز بحث بسیار عمیق‌تر میشه، جدی‌تر میشه، مجردتر میشه، بعد دیگه تجریدیه، انتزاعیه، لذا دیگه هر کس اینجا وارد نمیتونه بشه، اصلا از محدوده فهم عوام خارج میشه، یک گروه خاص شاخص این و میدوندار میشن، لذا دیگه از این بعد اصلا دیگه شخصیت میبینه، دیگه گروه وجود نداره، کم بعد از شخصیت ها میشه جمع کرد، میگیم حالا این جزء اون نحله هست مثلا مشاه، ولی مهم اینه که در این عصر الان فارابیه، حالا با یه تعدادی دیگه که در اون عصر ابن سینا هست، اینا شخصیتن و شاخصن، شخصیت های علمی و صاحب نظر به لحاظ عمق مطلب و ماهیت بحث و موضوع. همینطور تو سیاست هم این شکل بحث میکنه. اما ایشون به عنوان یک متفکر فلسفی و به عنوان یک فیلسوف سیاسی اصولا نظامگرا هست و قائل به حاکمیت نظام ریاست و ملکه در تمام جهان هستی، حتی در بدن انسان و من جمله بر جامعه انسانی هست،
یعنی قاله که یک نظام اتم و اکمل بر جان حاکمه و سلسله مراتب ریاست و مربوطیت از بالا تا پایین، از سبا و تا حینا، و در این مجموعه نظام اخص و ادون در رابطه با یا اخص و اشرف وجود داره، بالا پایین وجود داره. خب قطعا انسان هم تو این مجموعه جایگاهی رو داره، حتی در خود پدیده انسان هم اون پیکر است، از نظر فیزیولوژی طبیعیش هم طرح میکنه. خب سایر دانشمندان هم همینطور طرح میکنه، البته که بعد از ایشون که برشون بدن هم یک نظام حاکمه، قلب کار خودش رو میکنه، سر کار خودش رو میکنه و باید بکنه، اگر از کنترل خارج بشه، از عدالت و از حالت معدلت خارج شده، میگه جامعه سیاسی هم همینه و بر اساس این که بحث وارد بحثای فلسفی سیاسی میشه و نظام ریاست مرعوسیت و امامتی که قائله، یعنی این عمق بحث امامت شیعی و بحث خلافت عامه و خلافت خاصه که شیعه تر میکنه، یعنی بحث رو بسیار عمیق میگیره، بر اساس این دولتش رو مبتنی میکنه. لذا در توریه ایشون و من بعد، اولا مبادی وجود مطرحه که حالا سبب اول ذات اخلاص الهی رو مطرح میکنه، حالا اشاره میکنیم بعدا سبب اسباب ثوانی هست و که این همون اخوله، یا به عبارت دیگه حالا از نظر فلسفی اینجا ملاحظه میفرمایید علت فاعلی، یعنی بحث علل اربعه رو تو سیاست اینجا طرح میکنه که یکی از بحث اولیه فلسفه هستش تو وجود شناسی. علت فاعلی رو کاملا جدا میکنه، علت غایی رو هم جدا میکنه تو فلسفه سیاسیشون که چیه؟ غایت انسان، سعادت رو، حالا صرف نظرم که چی هست، سعادت رو و کمال رو قرار میکنه که اولا قائل خب وجود داره، کمال وجودیست در نظام هستی، بلد تو نظام جاست مروسیت مضافه این انسان باید به اون طرف بره و لذا سیاست و امامت و ریاست و حکومت و نظام موضوعیت پیدا میکنه و فلسفه وجودیشون چیزی جدی نیست. و یکی دیگه از مباحثی که طرح می‌کنه در واقع این وسط این دو تا خط و اون انسان هست که ناطقه، حالا اینو ان شاء الله اشاره می‌کنیم به لازم که تمام نظرات فلسفه سیاسی رو قطعا با فهمیدن نظرات فارابی دیگه میشه بقیه رو فهمید و هر حال به راحتی وارد بحثشون شد، اون دیگه خیلی مشکلی است. این رو هم به عنوان علت مادی، یعنی ماده سیاست، مواد سیاست در واقع اینجا تعریف می‌کنم که انسانه، انسان موضوع سیاست. اشکال نداره، اون برمیگرده حالا خود انسان رو تحلیل میکنه، اما اون عقول طولیه که مثلا میکنه اینجا جدا میکنه، یعنی علل رو تا عقل فعال رو جدا میکنه، که اینجا آخرین عقل رو که مطرح میکنه عقل فعاله، حالا مثلا چون یه بحث خاصی از عقل فعال تو طوری شما تر میکنه جداگانه، این رو انسان کاملا جدا میکنه و کمالش رو و سادش رو دو مثلا برمیگردونه به عقل فعال، ولی تو دو حد انسان وجود داره. انسان یک موجودی که ماده است که قابلیت داره، قابلیت تکامل داره، قابلیت رشد داره، قابلیت وصول داره و در این حال قابلیت استفاده داره و تو سلسله طولی و عرضی حاکم بر نظام هستی جایگاه ویژه‌ای رو داره که از طرف استفاده میکنه برمیگرده و سیر نزول و صعودی رو که عرفا به نوعی دیگه طرح میکنه. علت مادی سیاست رو ایشون این میگیره، از کلمه این مادی سیاست و موضوع سیاست انسانه، به قول استاد جعفری کس ها هستن نه چیز ها، اشیاء نیستن. حتی مملکت به تبع انسان موضوع سیاسته، ولی چیزی که مهمه تو سیاست، اصلا سیاست ایشون انسان محوره از این نظر و با انسان تفسیر میشه با اون بحثایی که وارد انسان اخترین میشه. حالا انسان این بحث کلیش هست، وارد خود انسان میشه، در درونش رو میشکافه، نظامش اونجا شکل. و جامعه سیاسی یا مدینه که ایش مطرح میکنه، مدینه که همون فعلا در اصطلاح امروز ما هم جامعه سیاسی رو مطرح میکنیم و به نوعی کشور هر کلم، چون کشور بیشتر افاده کلم رو میکنه، ایشون منظورش نیست همون فصل اهل قریه که میگن، همون منظور خود فصل قریه، منظور اهل قریه هستش نه خود قریه. اینجا منظورش مدینه خودش چیز نیست، این رو کاجه در اخلاق تصریح میکنه، میگه وقتی میگیم مدینه منظور محیط نیست، منظور مردمش هستن که در یک جایی ساکن هستن و زندگی میکنن، یک نظامی رو میکنن. ما چند دقیقه، 4-5 دقیقه این چیز رو تموم میکنیم، یه چند دقیقه استراحت میفرمونیم، بعد اما کلاس رو ادامه میدیم که انشاءالله فارابی رو براتون بخونیم روز تموم کنیم. بله، ایشون دولت رو، مدینه رو و دولت رو و سیاست رو و امثال ذالک رو که دیگه خوشتیم هستن به عنوان علت چی؟ علت سوریه فرض میکنه. توی این فلسفه اون صورتی است که به اون ماده انسانها داده میشه در با اون علت فاعلی و در جهت اون علت غایی. این نظام سلسله توری در واقع این موضوعیت داده و ایشون به عنوان اولین عرض کردم متفکر است که علل اربعه رو وارد سیاست میکنه، اگرچه تصریح نمیکنه ولی عملا علل اربعه رو وارد میکنه. بعدن افرادی چون ابن خلدون به عنوان یک دانشمنده عالم سیاسی، نه به عنوان فیلسوف سیاسی، ولی با اتکال به دیدگاه فلسفی تصریح میکنه، اصلا دیگه اونجا خیلی صریح میگه که دولت و حکومت در واقع صورت هست و چیزی که خلاص سیرت اون عصبیت هست شاقلانی که برمیگرده به مسئله انسان ها که مربوط به جای خودش. اما این کلیت در واقع زیرساخت ذهنیش هست، این رو اناد داشته باشین تا جلسه همین بعد که چند دقیقه بعد میشونه شروع میشه، شروع میکنیم این رو ببینیم چی میگه در رابطه با این، این رو چی میگه، بعد این رو، این رو چارت، این چارتا رو ما ببینیم ایشون چگونه تحلیل میکنه، اشکال مختلف رو چگونه ارائه میده. انشاءالله شما کلی از فلسفه سیاسی ایشون داشته باشیم این رو که شما بدونید قطعا نظرات خواجه البته طابق به طاق نیست، خواجه نظرات بکر زیادی داره، این واقعا در جای خودش یا ابن سینا نظرات بسیار بکر و ناخوشایی داره، اما خب دیگه در حد وقتمون قطعا نیست، ولی به عنوان یک کلید فهم و زمینه کلی فهم سایر متفکرین و به ویژه فلاسفه سیاسی قطعا نظرات فارابی کارگشاد و جدن هم کارگشاد. شما اون داستان معروف شیخ الرئیس رو میدونید که افتاد این کتاب نفس رو یا ظاهرا طبیعت رو، ولی به نظر مثل نفس بوده، از ارسطو رو میخوندم و صد بار من اینو خونده بودم و نفهمیدم ظاهرا، یا 40 بار یا 100 بار شیخ رنگ زنم یاری بکنه حفظم شده بود ولی نمیفهمیدم، و وقتی کتاب ابو نصر رو دیدم بر حساب تصادفی که اتفاق افتاد فهمیدم، بله 40 بار خوندم و نفهمیدم. وقت ابن سینایی که معلم اونگونه ندیده، کسی که این حالا خلیف رو چی؟ تو اون میمونه، بعد کتاب این را گشانون همینطور تو فلسفه و نظرات سیاسی اینا هم همچنین هست، اما این به معنی نیست که اونا نظرات دیگری نداشته باشن، تا نظرات بکر و عمیق و پختهی هر کدوم در جای خودش داره که اصلا متاسفانه به لحاظ محدودیت کلاس ها و اینها ما به فارابی به نام فیلسوفی تناب بسنده میکنیم، انشاءالله جلسه بعدم وارد نظرات دیگری بشیم. پس اگر موافق باشین الان 4:05 هستش، 4:25 کلاس تشریف بیارید که تا 4:30 انشاءالله شروع بکنیم. السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله و سلم.